سلسله جلسات تفسیر ترتیبی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین حاج عبدالله حقیقت.
تفسیر سوره مبارکه و شمس.
جلسه اول،
یک شنبه 27 آبان ماه سال 1403 هجری شمسی، مطابق با 15 جمادی الاولای سال 1446 هجری قمری، هیئت محبان النبی صلوات الله علیه و آله و سلم.
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم الصناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أستاها وتمام منن والاه جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك عددها ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين المنتجبين لا سيما الكهف الحسين وغياث المستر المستكين بقية الله في الأرضين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیه است. برای عرض تسلیت به پیشگاه حضرت ولیعصر سلام الله علیه، رفع گرفتاری از شیعانشون و بلاد مسلمین صلواتی ختم. اللهم صل علی محمد. خب، پس از سوره واللیل که به حمد الله تمام شد، نکاتی که باید پیرامون این سوره مبارکه عرض می‌کردیم، می‌رسیم به سوره شمس، سوره و شمس و ضحاها. خب این سوره در واقع در اون تقسیم بندی که بین مکی و مدنی می‌شود سوره ها، جزء سوره هایی است که در مکه قبل از بعثت نازل، قبل از هجرت نازل شده و به اصطلاح سوره مکی است. این سوره یه ویژگی‌های منحصر به فردی داره. یکی از اون ویژگی‌ها این است که سوگندهایی است که خداوند در این سوره بیان کرد. خب می‌دونید که ما سوره‌های بسیاری داریم که خداوند در اونها سوگند یاد کرده. بعضی سوره ها رو با یک سوگند، مثل سوره عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر. بعضی ها رو با دو سوگند، مثل سوره زها و زها و لیل ازا سجا. بعضی سه سوگند، مثل سوره لیل که امین اخیرن گذشت شرحش. بعضی چهار قسم مثل سوره تین و بعضی پنج قسم مثل سوره فجر. اما بیشترین سوگند و قسم رو در میان 114 سوره قرآن مجید خداوند در سوره شمس خورده است. یعنی 11 قسم در این سوره یاد کرده است در 15 آیه. بنابراین مطلبی که میخواد پس بعد از قسم ها بیان بفرماید در نهایت اهمیت مهم است. در مورد سوگندهای قرآن مجید سه نکته رو باید به طور کلی در نظر گرفت. یکی به اصطلاح اهمیت اون مقسم الله میگن، اون چیزی که براش قسم خورده میشود. مثلا وقتی میگیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم داریم میخورد که بفرماید ان الانسان لفی خسر. این ان الانسان لفی خسر اون چیزی است که براش قسم خورده شده. این خب یه مطلب در واقع مهم است، یعنی اهمیت اون مطلبی که براش قسم میخورن. چون اگر اون مطلب مهم نباشه، مطلب غیر مهم نیازی به قسم خوردن نداره، همجوری عادی انسان حرفش رو میزنه. خب پس بنابراین اینجا که 11 تا قسم خورده، ما باید در محاوراتمون خب قسم معمولا میخوریم دیگه، ولی آقا یکی دو تا سه تا قسم میخوره میگه آقا بس حالا حرفتو بزن. حالا خداوند هی داره قسم میخوره، 11 تا قسم پشت سر هم. بنابراین معلوم میشود که اون مطلبی که میخواد بعد از قسم بفرماید چقدر او مهم است. و نکته دومی که درباره سوگندهای قرآن مجید باید انسان توجهش بکنه این است که اهمیت اون چیزی است که قسم میخورن، مقسمون به، مثل همین والعصر یا والشمس. این باید در واقع اینها هم خودش در نهایت اهمیت باشه، برای اینکه اگر این قسم ها، موارد قسم اهمیت نداشته باشه، تأثیر نمیذاره در اون مطلبی که میخوایم بگیم. که یعنی مثلا یکی بیاد بگه آقا قسم به این مثلا پیش دستی که آقا من مثلا این جنس رو چند خریدم، یعنی آقا چی میگی اصلا، تأثیری نداره این حرفی که. پس بنابراین اگر میخواد اون مطلب مقسم الله سر جای خودش بنشیند در اهمیت خودش، باید خودمون قسم هم در واقع باید در نهایت اهمیت. و نکته سومی که درباره قسم های قرآن مجید هست این است که در واقع بین اون مواردی که قسم میخورد و بین اون چیزهایی که برای او قسم میخورد، به اصطلاح فنی بین مقسم الله و بین مقسم، باید یه ارتباطی وجود داشته باشه، یه تناسبی باید وجود داشته باشه، یه نسبتی بین اینها برقرار باشه، حالا یا تکوینی یا تشریعی، که این قسم بیگانه نباشد از اون چیزی که داریم براش خداوند قسم میخوره. یه رابطه‌ای باید بین موارد قسم و بین اون چیزی که براش قسم میخورد در واقع باید باشد. در محاورات ما اینجور نیست. بین مثلا فرض کنید یک کسی به یک مقدساتی قسم میخورد، به جان خودش قسم میخوره، برای یه امری که اصلا فرم آقا به جان بچه‌م من این جنس رو انقدر خریدم، آقا جان بچه چه ربطی داره به مثلا قیمت خرید؟ یا مثلا به یکی از افراد مقدس، شخصیت‌های مقدس قسم میخورد برای یه قضیه‌ای، این ارتباط نیست. اما در سوگندهایی که قرآن مجید میخورد ارتباط است و در واقع اصلا دلیل بر صحت اون مطلبی که میخواید بفرماید خود قسمه. یعنی نیاز به این که شما راستی آزمایی بکنی نداری. مثلا فرض کنید اگر میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر به معنای روزگار، همین گردش شب و روز، سوگند به عصر که انسان به اصطلاح مهمترین سرمایه خودش رو که عمرش هست داره از دست میده، در خسران است. معلومه دیگه، اون گردش شب و روز، هر شب و روزی که میاد آقا یه شبانه روز از عمر ما کم میکنه. مهمترین سرمایه انسان عمرشه دیگه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود انما انت عدد و ایامک، تو اصلا همین روزهای عمرتی، چیز دیگه نیستی، یعنی چیز دیگری در دستت نیست، هر چی بخوای بشی همین روزهای عمرت. پس خود قسم دارد دلالت میکند و تصدیق میکند اون چیزی رو که براش در واقع قسم خورده شده است. خب این سه امر رو ما در سوگندها و قسمهای قرآن مجید در واقع باید لحاظ بکنیم. و اما اولین قسمی که میخورد و شمس، قسم به خورشید. حالا این جهت تناسب و این نکته سومش رو بعدن حالا یکی یکی اینها رو عرض خواهیم کرد. سوگند میخورد به خورشید. خب خورشید در واقع یک ستاره است که موجب حیات زمین است، یعنی مرکز منظومه شمسی است. همه منظومه شمسی حیاتشون و سرنوشتشون بستگی دارد به خورشید، و خورشید مهمترین در واقع عامل حیات زمین و اهل زمین و در واقع زمینی هاست. بسیار تأثیرات بسیار بزرگی خورشید داره. اصلا اگر خورشید نبود ما نبودیم، یعنی اگر خورشید نباشه شما نگاه کنید این زمین دو تا حرکت داره، یک حرکت انتقالی داره که میگرده، یک حرکت وضعی داره که میچرخه. حرکتی که میگرده دور خورشید این چهار فصل ازش به وجود میاد، حرکتی که دور خودش میچرخه شب و روز به وجود میاد. یعنی این نیم وقتی دور خودش میچرخه، اون نیم کره‌ای که رو به خورشیده میشود روز، اون نیم کره‌ای که پشت خورشیده میشود شب. پس شب و روز هم از این گردش زمین به سمت خورشید پیدا میشه، چهار فصل هم از اون حرکت انتقالی شروع. یعنی اگر نباشه خورشید، اصلا چهار فصل اگر نباشه که اصلا زمین نه انرژی داره، نه گرما داره، نه نوری داره، نه پوشش گیاهی داره، نه غذایی در زمین پیدا میشه، نه حیواناتی، اصلا انسان نابوده حتی از نظر غذایی. بنابراین این بسیار مهمه. خود این گیاهانی که در روی زمین هستن، اینا از طریق و به اصطلاح اون مکانیسمی که دارن، حالا بهش میگن فتوسنتز و اکسیژن تولید میکنن. حتی گیاهانی که در اقیانوس‌ها و دریاها هستن، بیش از نیمی از اکسیژن عالم رو اونا تولید میکنن. ولذا میگن گیاهان ریه های زمین هستن. اینا همش در واقع بستگی به خورشید داره. آب و هوای روی زمین رو خورشید در واقع تنظیم میکند. شب و روز رو خورشید در واقع تنظیم میکند. بسیاری از این هورمون هایی که در انسان هست، اینا نتیجه خورشیده. مثل هورمون هایی که بیان میکنن، حالا اصطلاحاتشو نمیخوام عرض بکنم، که حال انسان یه حال معتدلی میشه، حال خوشی پیدا میکند، سرحال میشه، نشاط، به اینا همش در اثر در واقع خورشیده. اغلب عبادات و مهمترین عبادات ما زمانش با خورشید تنظیم میشه. نماز، روزه، حج، خمس، زکات، اینها همه دائر مدار زمانن و زمان در اثر وجود خورشید در واقع پیدا میشه. خورشید یک چیزی است که حتی زمانی که پایان دنیا فرا میرسه قرآن بیان میکند، اون زمانی که دیگه زمین میخواهد که دکت الارض و دکن دکا، زمین کوبیده بشود و دیگه مضطرب به هر طرفی برود، اون زمانی است که خورشید منقرض می شود. از شمس و کورت، خورشید در واقع دیگه داستانش تمام می شود و از این وضعیت بیرون می آید. بنابراین کاملا وضعیتی است که حیات انسان و حیات کره زمین و زمینی ها همه در واقع به خورشید بستگی دارد. خب بنابراین قسم می خورد به خورشید و شمس و زوها. زوها، ما در فارسی خیلی کلمه ای نداریم که معادل این قصه باشه دقیقاً. و خب اما در زبان عربی اصولاً برای هر وقتی از اوقات یک لفظی، یک لغتی و یک واژه‌ای گذاشتن، مثلا اول صبح فجر، بعد صبح، بعد ظهر، بعد عصر، مغرب، عشا، غروب، ما فقط در فارسی نیمروزشو داریم. حالا صبحش هم میگیم که پگاه یا مثلا بامداد. اما در زبان عربی زوها اصطلاح میگن اون زمانی است که نور خورشید پراکنده میشه، یعنی وقتی که خورشید بالا میاد، مثلا یکی دو ساعت که از طلوع آفتاب میگذره، اون موقعی که دیگه نور خورشید همه جا گسترده است، زمان آغاز فعالیت هاست، تکاپو هاست، اصلا جامعه به جنب و جوش در میاد، تعلیم، تعلم، حمل و نقل، صنعت، اقتصاد، کشاورزی، یک زمان در واقع مبارکی است که مردم برای تأمین معاش خودشون اون موقع شروع به فعالیت میکنند. این رو خداوند در واقع داره قسم یاد میکند که و شمس و ضحاها، قسم به خورشید و قسم به اون ساعتی که در واقع خورشید انوارش رو بر زمین و زمینیان میگسترانه. خب تا اینجا دو تا قسم یاد کرد دیگه، و شمس و ضحاها. قسم سوم و القمر اذا تلاها. اینها رو یه مقداری بنده روش تکیه میکنم بر اون اساس که اهمیت، گفتیم اون چیزهایی که خداوند بهش قسم میخوره اونا چیزهای مهمی است. حالا نکاتش رو به اندازه‌ای که میشود بیان کرد و در وسع بضاعت بنده هست عرض میکنم که اون جهت دوم در واقع تأمین باشد. و القمر اذا تلاها، و سوگند به ماه زمانی که پی میگیرد خورشید رو. خب ماه نزدیکترین سیاره به زمین است و بعد از خورشید بیشترین تأثیر رو در واقع ماه بر زمین داره. جاذبهش و جذر و مدی که ایجاد میکنه موجب تغییر و تغییر میشه. اگر جاذبه ماه نباشه، گفتن که زمین از مدار خودش منحرف میشه و دچار یک در واقع تلاطم و استرابی میشود. و نکته دیگر این است که ماه از خودش اصلا نور نداره، نورش رو از خورشید میگیره. و القمر اذا تلاها، و نور رو از خورشید میگیره و به صورت این که ما میگیم مهتاب برای ما میتاباند دیگه، یعنی ما دو پدیده مهم داریم، آفتاب و مهتاب. ماه نورش در واقع عرضی است که داره از خورشید در واقع میگیره. قرآن هم میفرماید هو الذی جعل الشمس ضیاءً و القمر نورا. ضیاء اون است که نورش ذاتی است، میفرماید خورشید نورش ذاتی است، اما نور میتونه ذاتی باشه، میتونه عارضی باشه، که اینجا برای ماه لفظ نور به کار میبرد که اصل نور مال خورشیده، ماه در واقع نور رو میگیره و در واقع یک آینه گردانی میکند ماه. بله حافظ میگوید چی؟ حافظ میفرماید که در نظر بازی ما بیخبران حیرانند، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند، جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه میگردانند. یعنی در واقع داره میگه آقا برو ببین که خورشید از کدوم ماه داره کسب نور میکند، از یک حقیقت والای دیگری که او الله نور السماوات والارض است، در واقع داره از اونجا کسب نور میکند. میگه خورشیدم داره آینه گردانی میکنه، نور خورشیدم از جهت معنا و افاضه مال خودش نیست، عنایت خداوند است و فیض الهی است که خورشید رو اینطور نورانی کرده است. به قول یکی از اهل دل میگوید که من 40 سال است که با ماه و خورشید دارم نظربازی میکنم و لحظه ای از این آینه گردانی ماه و خورشید حیرتم کاسته نشده است. خب از دیگر آثار ماه و خصوصیاتی که برای ماه این است که آقا از جهت تقویم گاه شمار است، یعنی خداوند در قرآن مجید میفرماید چی؟ ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. تعداد ماه ها در نزد خداوند اون روزی که آسمان و زمین رو خلق میکرد 12 تو منها اربعتون حرم، چهار تا از این ماها ماهای حرام بود. خب ما تو ماهای شمسی که ماه حرام نداریم که، ماه حرام مال ماهای قمریه، ماه رجب، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم. پس بنابراین خداوند ماهای قمری رو دارد اصل حساب میکند و میفرماید منطبق بر تکوین از ماهای قمری. ولذا خیلی به اصطلاح کسی که سال و ماهش رو بر اساس ماه قمری تنظیم بکنی اصلا نیاز به منجم نداره. او ماه رو میبینه رو آسمان، هلال ماه رو دید، اول ماه، دوم، سوم تا سیوم، دوباره بعد، یعنی کاملا قابل محاسبه است. اما شما ماه شمسی رو، پنجم ماه شمسی، نمیدونم بیستم ماه، اصلا قابل محاسب، حتما منجم لازم داره. یعنی شما در ماه‌های شمسی حتما منجم لازم دارید، چون کبیسه داره، باید با یه محاسبات دقیقی حساب بکنه. لذا میفرماید که چی؟ یسالونه که عن الاهل قل هی مواقیت للناس والحج. ای پیغمبر، از تو از این اشکال ماه سوال میکنن که شب اول به شکل هلال، بعد تربیع، بعد میفرماید این برای وقت است. اوقات خودتون رو بشناسید، تقویم، و اینکه وقت حجتون رو بشناسید. و وقتی که این ماه میگذرد، ماه ذوالحجه که رسید، بدانید که ماه حج است. لذا میفرماید که هو الذی جعل الشمس ضیاءً والقمر نورًا و قدره منازل. این ماه رو در منزلگاه های مختلفی ما سیر میدهیم، لتعلموا عدد السنین والحساب، تو شما حساب سالتون و تقویمتون رو داشته باشید. ماه رو میفرماید اینجوری سیر میدیم، قدره او، نه شمس، نه خورشید رو. ولذا مرحوم تبرسی در مجمع البیان میفرماید که اصلا در تمام احکامی که مقید به زمان شده، اون چی که معتبره به اصطلاح ماهای قمری است. یعنی اگر یک کسی نذر کرد که من یه ماه روزه میگیرم، یه ماه قمری باید روزه بگیره، نه یه ماه شمسی. 31 روز نباید روزه بگیره، یا 29 روز یا 30 روز. اگر میگوییم که یکی از علائم بلوغ در پسران 15 سال تمام است، 15 سال قمری، نه شمسی. اگر میگوییم دختر 9 سالگی به بلوغ میرسد، اقلش اینه که در باب نماز این است که 9 سال قمری. اگر کسی یک سال سر سال باید خمسشو بده، سال قمری باید خمسشو بده، نه سال شمسی. فرماید اون چی که معتبر است در واقع این است. لذا بسیار مهمه و آثار مهمی هم بر روی زمین داره و از طرفی هم دستمایه‌ای هم هست برای دیگه ادبا و شعرا هم که دیگه در باب ماه و زیبایی ماه دیگه گلاک کردم گوشم میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی که از عکس روی او شب هجران سر آمد. و از همه زیباتر و جامعتر دعای 43 صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام، وقتی که ماه رو، حضرت هلال ماه رو رؤیت کردن، یه دعای بسیار زیبایی دارد. حالا اون فراز اولش که حالا بخوانید، دعای 43 است: ایها الخلق المطیع الذائب السریع، ای مخلوق مطیع، ای رونده شتابان، المتردد و فی منازل تقدیر، که در منزلگاه هایی که برات معین شده تو حرکت میکنی، المتصرف و فی فلک تدبیر، و تحت تصرف تدبیر خداوند هستی، آمن تو به من نور بک و آوزه بک البهم و جعلک من آیات ملکه، من ایمان آوردم و ایمان دارم به کسی که تو رو نورانی قرار داده و نقاط تاریک رو به واسطه تو روشن می کند و تو رو از آیات ملک و فرمان روایی خودش قرار داد. خب می فرماید این که ولی ماه و القمر ازا تلاها، تلا از تل و تلو میاد، یعنی پشت سر چیزی حرکت کردن و پی گرفتن. و ماه چون خودش نور نداره، مستنیره در واقع، این دنبال خود نورش از خورشید میگیره دیگه. یه معنا این است که این ازا تلاها به معنای این است که ماه نورش از خورشید میگیره. یه معنای دیگری کردن که گفتن که این به دو موقع به اصطلاح منطبق می شود. یکی در اون شب اولی که هلال ماه در میاد، هلال ماه که رؤیت میشه تقریب موقع غروب دیگه، یعنی تا خورشید غروب میکنه ماه هلال ماه رؤیت میشه، انگار که دقیقا در همون جا این دیده میشه. و یکی در شب ایام البیض، شب 13، شب 14، شب 15 که در واقع ماه از مشرق طلوع میکنه، یعنی همون چیزی خورشید هر روز صبح از مشرق طلوع میکنه، این سه شب هم ماه از مشرق در همون مسیر حرکت میکنه. لذا به این بیان دوم هم گفتن که اذا طلاها، ماه در واقع در مسیر خورشید و پشت سر خورشید در واقع حرکت میکنه و همون مسیر رو میپیماید. و نهار اذا جلاها، و سوگند به روز در زمانی که آشکار می کند آن را. چه چیز را؟ روز زمین رو و زمینی ها رو روشن می کند و جلوه می دهد و آشکار می کند. می فرماید که زمین سوگند می خورد به روز و روشنگری روز رو خداوند قسم یاد می کند. خب این یه پدیده بسیار با عظمتیه دیگه، یعنی روز وقتی که می شود آقا کجا هست که روشن نکنه، یعنی تو زیر زمین خونهش آدم میره میبینه آقا روشنه. یعنی شما اگر همه نیروگاه‌های هسته‌ای و فسیلی و غیر هسته‌ای همه عالم رو جمع کنید به پای یک چند میلیونیوم این برق خورشید نمیرسه، اصلا بازیچه است. یعنی شما روز که میشه آقا بزرگترین نور افکن ها رو که روشن میکنید، اصلا روشن کنید روشن نکنید اصلا علی‌السویه است. خب این چه عظمت بزرگی است که خب اینجا جا دارد که خداوند قسم میخوره. اون وقت با این عظمت بعد هیچ تخلفی هم درش نیست، هیچ تأخیری هم درش نیست. یعنی شما تقویم هایی که منجمین مثلا 500 سال قبل 400 سال قبل بیشتر استخراج کردن که آقا ساعت صبح فردا چه زمانی است اذان صبح طلوع آفتاب، دقیقاً با اونی که همین الان دانشگاه استخراج میکنه دقیقاً مطابق، ذره تخلف نداره. حالا شما آقا تو قرن نمیدونم 21 پیشرفته ترین کشورها آقا بالاخره هر چی هم که دقت میکنن همون هواپیماش آقا یه مدتی تأخیر داره دیگه، هم در برخواستنش هم در رسیدنش هم در همه چیش. خب میفرماید که آقا این نظم و انضباط دقیق اینجا جا دارد که خداوند قسم یاد کند. تا این دیگه بحث فقهیست بین آیون که در واقع میگن که محاسبات رو قبول ندارن، حداقل خیلی از آیون محاسبات رو قبول ندارن به خاطر اون روایتی که فرمودن که سمل رویا و افضل رویا، باید ببینی با چشم، باید ببینی با چشم. من مثلا بعضی ها با چشم مسلح قبول دارن، بعضی هم قبول ندارن. بعد این باعث شده که در واقع یه همچین قضیه حاصل بشه. ولی استخراج تقویمی که بنده دارم عرض میکنم مال مثلا طلوع آفتاب نماز ظهر، این آب سر جای خودش هست، یعنی دیگه در این کسی اختلاف نداره. یعنی در این که آقا مثلا اذان صبح فردا مثلا ساعت 5 و چند دقیقه است، این دیگه کسی اختلاف نداره. در این محاسباتی که هست که بنده که دقیقه و هیچ تخلفی نداره در طلوعش، در غروبش، در همه اینها، در واقع این عرض کردم تقویمی که شما مال خیلی قدیمی الان بیارید با تقویمای امروز دانشگاه تطبیق کنید، در واقع با هم دیگه تطبیق میکنند دیگه. و لیل اذا یغشاها، بله قسم پنجم رو میفرماید که و لیل ازا، لیل خب یعنی تاریکی دیگه، ازا یغشاها، زمین و زمینی ها رو میپوشاند. این که ول نهار ازا جلاها رو با صیغه ماضی فرمود، اما لیل رو با صیغه مضارع فرمود، گفتن که به این علت است که، یعنی نفرمود که ول لیل ازا غشاها که ماضی باشه، گفتن به صیغه مضارع حال فرمود، چون این سوره در مکه نازل شده و در واقع دارد بیان میکند که فضا آغاز دعوت اسلام در وقتی بوده است که فسق و فجور گرفته بوده جهان رو دیگه. و لیل اذا یغشاها یه نکته تأویلی است که به اون پوشش در واقع تاریکی که از فسق و فجور هم نشأت میگیره اشاره کرده باشه. به شب قسم میخورد دیگه. شب، حالا بعضی ها ممکنه بگن که روز خیلی بهتره و چون نوره و شب خیلی جالب نیست چون ظلمته. خب بله، نور از ظلمت بهتره، ولی انسان همونقدر که به روز نیازمنده به شب هم نیازمنده، همونقدر که به نور نیازمنده به تاریکی هم نیازمنده. شما شب که میرید استراحت کنید، اگه این چراغ روشن باشه میگید آقا خاموش کن، برای اینکه هیچ جنبه محرکی نباشه که اعصاب انسان رو تحریک بکنه و مخل استراحت و آسایش انسان باشه. بنابراین خود تاریکی، این خودش از نعمتهای بزرگ اعصاب انسان آرام میشه و بعد هم اصلا به واسطه این شب و روز در واقع داره یک نظامی به زندگی انسان به صورت تکوینی خداوند میده دیگه، که آقا روز محل کاره و شب محل استراحته. در یه بیانی امام صادق در توحید مفضل برای مفضل دارن که اگر چنانچه همش روز بود، مردم رو نمیشد از سر کار کشید بیرون، همش دنبال پول درآوردن بودن و اینا اصلا خودشون رو از دست میدادن. این آیه قرآن هم در واقع دو تا آیه بیان میکنه. قل ارأیتم ان جعل علیکم اللیل سرمدن الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم به، اگر خداوند شب رو یک سر شب قرار میداد تا روز قیامت، کی غیر خدا میتونست برای شما روز رو بیاره؟ قل ارأیتم ان جعل علیکم النهار سرمدن، اگر خدا تا روز قیامت فقط روز قرار میده، کی غیر از خداوند میتوانست برای شما شب رو بیاورد که شما آسایش پیدا کنید، استراحت کنید، سکونت جسم و روحتون در شب حاصل بشه؟ اصلا اگر اینجور میشد همش روز بود، در اثر گرمای خورشید همه چی میسوخت از بین میرفت. اگر همش شب بود، کره زمین اصلا از سرما منجمد میشد. یعنی شب و روز در واقع دو پدیده اصطلاح بزرگ و مهمن و شب در واقع پدیده بسیار مهمی است در بخش در واقع عبادات و اینها، که دیگه شما آیات و قرآن رو نگاه کنید ببینید چه ظرف ارزشمندی است شب برای کسی که میخواهد سیر به سمت خداوند و سیر الالله داشته باشد. و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، داره مت میکند اون کسانی رو که شبشون رو بیداری بیتوته میکنن، بیدار میگذرونن در حال سجده و قیام. یا میفرماید که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوف، مت میکند کسانی که نیمه شب بسترشون رو بلند میشن از بستر و پروردگارشون رو میخونن هم با شوق هم با خوف. یکی از اصحاب امیرالمؤمنین زرار ابن زمرت ابن صابی است. این بعد از اینکه معاویه مسلط شد، خب مجبور بودن برن بالاخره پیش معاویه دیگه. اینها رفت پیش معاویه، معاویه بهش گفت که از حالات علی سفلی علی، یعنی علی رو برای من توصیف کن. این اول عذرخواهی کرد، گفت نمیشه، باید بگی. این یه مقدار در واقع توصیفات امیرالمؤمنین رو گفت. بعد حالا شاهد مثال اینجاست، گفت که فاشهد و قد رأیت فی بعض مواقف و قد ارخ اللیل سدوله، شهادت میدهم که من او رو در بعضی از مواقف خودش دیدم و یک شبی بود که شب تاریکیش رو گسترده بود و هو قائم فی محراب عبادته، علی در محراب عبادتش ایستاده بود، قابض لحیته، محاسنش رو به دست گرفته بود، یتململ تململ السلیم، مثل مار گزیده به خود میپیچید، و یبکی بکا الحزین، یک گریه حزینی میکرد و هو یقول یا دنیا یا دنیا الیکن، ای دنیا از من دور شو، ابی تعرضت ام الی تشوقت، میخوای متعرض من بشی، اشتیاق به من پیدا کردی، لا حانهینک، نه دیگه زمان تو نیست، حیات خیلی دور است از من از تو دورم، قری غیری، برو غیر من رو فریب بده، لا حاجت لیک، من نیازی به تو ندارم، قد طلقت تو که سلاسه، ای دنیا تو رو من سه طلاقه کردم و دیگه حق رجوع به تو ندارم، فعیش و که قصیر و خطر و که یسیر و عمل و که حقیر. خوشی تو چقدر کوتاه است ای دنیا، آرزوها چقدر پستن و اهمیتت چقدر و آرزو چقدر حقیره و اهمیتت چقدر کمه. آه من قلت الزاد و بعد السفر و عظیم المورد، آه از کمی توشه و زاد و این راه درازی که در پیش داریم و اون منزلگاه عظیمی که میخواهیم وارد بشویم. خب پس این شب است دیگه و قرآن مدح میکند و بالاسحار هم یستغفرون، مؤمنینی که در سحرها بیدارن به استغفار. خدای علی علا با حضرت موسی میفرماد و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب وعده کردیم، یعنی 30 شبانه روز وعده کرده بود که 30 روز بیا کوه طور. اینجور نبوده میفرماد 30 شب، اینجور نبود که حضرت موسی شبا بره کوه طور روزا برگرده که، ولی چون اهمیت شب و تأثیرش رو برای سیر توحیدی حضرت موسی بیان میکند به عنوان شب بیان میکند و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 8 فتم میقات ربه 40 لیله. فرمود شب است. معراج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در شب بوده. نزول قرآن در شب بوده. انا انزلناه فی لیلت القدر، دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند و در آن نیمه شب آب حیاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. شب حاصل می شود. یک رباعی جالبی است که میگوید که چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، ملک ز کارش گره گشاید، ملک به کینش کمر نبندد. دلی که باشد به صبح خیزان، عجب نباشد اگر که هر دم دعای خود را به کوی جانان به بال مرغ اثر ببندد. در هر صورت شب یه فرصت بسیار ارزشمند و عجیبی است، به خصوص ساعت‌های پایانی شب. و سماع و ما بناها و سوگند به آسمان و آن که آسمان را بنا کرده است. اینجا باید بفرماید علل قاعده و من بناها، اما فرمود و ما بناها. این ما رو از باب اعجاب خلقت آسمان ها، این آسمان. البته سما رو ما در فارسی ترجمه میکنیم آسمان، ترجمه سما آسمان نیست. سما یعنی بالا، هرچی که بالای سر ماست. لذا خداوند گاهی به ابر و باران و اینها میفرماید سما، اون چی که در واقع بالا هست، اون که آسمان رو در واقع میفرماید که بنا نهاست. خب این آسمان که نگاه کنید، از قدیم ترین ایام مردم در آسمان در واقع توجه و دقت داشتن، حساس بودن نسبت به آسمان. همه منجمین، اهل هیئت، اهل نجوم، رصدخانه هایی که قدیم و جدید بوده، الان این قول های کیانشناسی که الان هستن، تلسکوپ نمیدونم هابل، تلسکوپ جیمز وب، همه اینایی که آمده 4% آسمان بیشتر کشف نکرد. 4% افلاک، کهکشان ها، آسمان 4% کشف شده، 96% اصلا کشف نشده. تازه میفرماید که خداوند که و سماع به عیدن و انا له موسعون، ما آسمان رو با دست قدرت خودمون در واقع بنا کردیم و دائما هم داریم توسعهش میدیم، یعنی همین طور داره گسترش پیدا میکند. ما اصلا چه میفهمیم آقا؟ یعنی چطور میتونیم درک بکنیم این قصه رو؟ لذا اینجا قسم میخورد به آسمان و آن که آسمان رو بنا کرده است، برپا کرده است، والارض و ما تحاها، و سوگند میخورد به زمین. تحو یا دهو هر دو به یه معناست، سوگند به زمین و تحو یعنی پهن شدن زمین، گسترده شدن زمین. ما در 25 ذی‌القعده میگیم چی؟ روز دهو الارض است که یکی از چهار روزی است که برای گرفتن روزه ممتاز است. روزی که زمین پهن شده، یعنی چی؟ یعنی روزی بوده که زمین در واقع از زیر آب بیرون آمد و مهیا شده است برای زیستن. خداوند قسم می‌خورد به زمین. خب زمین مکان انسان دیگه، انسان هم خلیفت الله و تنها جایی است که زمین در واقع میتواند جایگاه انسان باشد. و الارض وضع حال الانام در سوره الرحمن میفرماید که ما زمین رو برای مردم قرار دادیم و خب بهترین مخلوق خداوند در روی زمین، بنابراین زمین خیلی جای محترمی است. و شاید از این باب بشه این بحث محیط زیست رو به این جهت هم در واقع یه جوری پی گرفت. خب اینکه حالا چه گنجینه‌هایی در معادن در منابع زمین هست که خدا میداند دیگه. یه ذره اورانیوم شو آقا، همه دنیا دارن یقه‌های همدیگه رو پاره میکنن برای یه ذره اورانیوم این معدنش که بخواد پیدا بشه. یا شما این عناصر زمین رو حالا تا حالا کشف کردن، 108 عنصر، 22 عنصرش جسم انسان رو تشکیل میده دیگه. خیلی مهمه این زمین با سرعت 108,000 کیلومتر داره الان تو فضا میچرخه، 108,000 کیلومتر در ساعت، و به طوری که الان خدا گوشهای ما رو نسبت به این فرکانس گردش زمین ناشنوا قرار داده الحمدلله، وگرنه اگر اینا رو برداره ما بشنویم صدای گردش زمین، اصلا اینجا همه در جا از دنیا رفتن. والارض و ما تحاها، خب 10 تا قسم یاد میکند و اما قسم 11 و نفس و ما سواها، قسم به نفس انسان، نفس که به اصطلاح از نفاست اگر بیاد یعنی چیز ارزشمند، نفیس، گرانبها. همه اون قسم ها یک طرف میره، این قسم یک طرف میاد. اینجا حالا عنوانش رو عرض میکنم و خلاصش رو عرض میکنم، تفصیلش انشالله اگر توفیق بود در جلسه بعد. خلاصه نفس اینجا منظور جان انسان است، روح انسان است. خداوند داره اینجا قسم میخورد در کنار اون 10 قسم به اون عظمت، قسم 11 رو میخورد به چی؟ به نفس انسانی، به جان انسان و به روح انسان که در اوج اهمیت از همه اونها در واقع مهمتر است. انشالله توضیح و تفصیل باشه برای جلسه آینده. وقت گذشت. خداوند انشالله ما رو به معارف اسلام، معارف قرآن بیش از پیش آشنا کنه و این مطالبی رو که قرآن برای ما بیان میکنه ما صرف تلاوت و دانستن نباشه، بلکه حرکت کنیم و یک تکانی بخوریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك و نقسمك و نرجوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين يا الله.
پروردگار ما را ببخش و بیامرز تا از ما راضی و خوشنود نشده ای، ما را از این دار فانی مبر. دلهای ما را به نور قرآن و معارف قرآن و عطرت منور بدار. پروردگارا در گذشتگان از شیعان امیر المؤمنین علیه السلام، در گذشتگان از این جمع و از این هیئت، شهدا بر سر سفره احسان حضرت زهرا سلام الله علیها، بنواع نعم متنعم بدار. مرزای مؤمنین، مرزای منظور، مریضه منظور، مریض منظور، مجروحین و معلولین، شفای عاجل و بهبودی کامل عنایت بفرما. حوائج مشروعی جمع برآورده به خیر بگردان. نابسامانی از جامعه ما برطرف بنما. پروردگار همه شیعان امیر المؤمنین و این مملکت شیعه و تمامیت ارضی اون رو از گزندهای آسمانی و زمینی، کید کفار و منافقین و دشمنان اهل بیت مسون و محفوظ بدار. مردم مظلوم غزه و لبنان رو پیروزی و ظفر عنایت بفرما، صهیونیست و حامیانشون رو به هلاکت و نابودی و رسوایی برسان، در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما را از شیعان و انصار اون حضرت قرار بده به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا.